افزایش آگاهی و آموزش سواد رسان.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه شعبده شوم از این لحظه همراه باشید.
این شرنگ شیطانیست که در جعبه شعبده سراب شوم رنگ میزند.
آداب و رسوم رو خصوص خودش رو داره. در واقع میشه گفتش که مراسم نیایش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش هستش که
اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بی واسطه است. طرفی که دزدیده شده را تعریف کرده و نجات پیدا میکنه
و این آدم است که مات میکند شعبده شیطان را. این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو میشنوید، برنامه‌ای درباره عرفان‌های نوظهور و فرق و ادیان انحرافی. و در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون ظرفیت‌های حقوقی و فقهی قانونی عرفان‌های نوپدید تقدیم شما عزیزان کردیم. با ما همراه باشید تا مباحثی دیگر پیرامون ظرفیت‌های حقوقی و فقهی و قانونی جرم‌انگاری عرفان‌های نوپدید تقدیم حضورتون کنیم. همراهان گرامی، از رادیو گفتگو با برنامه شعبده شوم در خدمت شما هستیم. همونطور که اشاره شد در چند برنامه اخیر بحثی رو پیرامون ظرفیت‌های حقوقی و فقهی و قانونی جرم‌انگاری عرفان‌های نوپدید داشتیم و مقایسه‌ای شد بین عرفان‌های نوپدید و عرفان‌های اصیل برخواسته از ادیان آسمانی و ابراهیمی و اینکه چرا عرفان‌های نوپدید زمینه‌ای برای جرم‌انگاری دارند ولی در عرفان‌های اصیل به خصوص عرفان اسلامی این زمینه‌های جرم‌انگارانه کمتر به وجود میاد و شاید با نگاهی دقیق‌تر می‌شود گفت که اصلاً پدید نخواهد اومد، جز مدعیان دروغین عرفان که کاسبکارانه به سوی عرفان اصیل هم میان و سعی می‌کنن نسخه بدلی از اون ارائه بدن. در برنامه امروز در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر مسلم گریوانی و همچنین جناب آقای دکتر صدرا حافظ، پژوهشگران عرصه عرفان‌های نوپدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر گریوانی و سپاسگزارم از حضورتون در استودیوی رادیو گفتگو. این ایام رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکارانتون در رادیو گفتگو و محضر شنوندگان فرهیخته عرض ادب و سلام دارم، در خدمتتون هستیم.
خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر حافظ و سپاسگزارم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید. ایام و اعیاد شعبانی رو خدمت شما هم تبریک عرض می‌کنم.
بنده هم به نوبه خودم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، شما و همکاران محترم و دوست گرانقدرم دکتر گریوانی.
خب جناب آقای دکتر گریوانی، در ابتدای برنامه این سوال رو بپرسیم که چرا عرفان‌های نوپدید زمینه‌های بیشتری برای رفتارهای مجرمانه و یا جرم‌انگارانه دارند ولی در عرفان‌های اصیل برخواسته از ادیان آسمانی از جمله عرفان اسلامی این گونه پتانسیل‌ها کمتر به سمت زمینه‌های مجرمانه سوق پیدا می‌کنه و اگر اینطور هست چگونه میشه عرفان اصیل اسلامی رو به عنوان یک جایگزین مناسب برای عرفان‌های نوظهور معرفی کرد تا طرفداران عرفان از این سرچشمه اصیل سیراب بشن و اون زمینه‌های مجرمانه هم در جامعه کمتر مطرح بشه یا کم کم از جامعه رخت ببنده؟
بله، عرفان‌های نوظهور هر کدوم به تعداد شخصیت‌ها و افرادی که مدعی یک عرفان هستن، ما عرفان‌های نوظهور داریم. عرفان‌های نوظهور یک عرفان نیستن، چندین عرفانن. برخلاف وقتی میگیم که عرفان اسلامی یک عرفانه و توحید واحده، اما ممکنه در زیر این خیمه بزرگ و سترگ عرفان اسلامی شخصیت‌های مختلفی باشن. عرفان اسلامی شخصیت محور نیست، اما عرفان‌های نوظهور شخصیت محوره.
بله.
و میدونید بزرگترین آسیب و انحراف و زاویه‌ای که ممکنه در یک جریان اتفاق بیفته محوریت شخصه و در عرفان‌های نوظهور بزرگترین آسیب این هست که محوریت شخصه.
بله.
لذا به تعداد اشخاصی که مدعی عرفان و معنویت هستن ما عرفان نوظهور داریم، یعنی عرفان نوظهور داریم که به سبک فرض کنید سایی بابا، این خودش یه مشربی رو داره دنبال میکنه. یه سبکی داریم اکنکار، یه سبکی داریم پاولو کویلو، یه سبکی داریم کاستاندا، یه سبکی داریم فرض کنید اوشو داره دنبال میکنه. هر کدوم از اینها بنابراین به تعداد شخص و فرد ما ببینیم که یه جریان معنوی وجود داره، لذا هره. هر کدوم از اینها ویژگی خاص خودشونو دارن، ولی به طور کلی ما بخوایم ویژگی مشترک اینها رو احساب کنیم میتونیم به چند ویژگی اشاره بکنیم.
بله،
ویژگی اول عرفان های نوظهور این هست که اینها با ادیان و کلیت ادیان، چه ادیان توحیدی و چه ادیان بشری، مخالفت دارن. ما سراغ نداریم در عرفان های نوظهور یه جریان شخصیتی که همراهی کنه با یک دینی. بله. ممکنه با شخصیت اون دین همدلی بکنه اما کلیت اون دین رو نمیپذیره. معمولا عرفان های نوظهور عرفان های دین ستیزن. بله. دین گریزن و نمیپذیرن. اینم به خاطر این هست که ببینید یه ویژگی در عرفان های نوظهور هست، اونم انتخابی بودنه. عرفان های نوظهور انتخابی هن. برخلاف اینا اعتقادشون اینه که ادیان سنتی، ادیان توحیدی و ادیان بشری موروثی است.
بله.
ادعای اینا اینه، حالا میخوام نکتهشون رو بگم بعد نقد کنیم. ادیان سنتی و گذشته موروثی است، یعنی ما دخلی و دخالتی در انتخاب اونها نداشتیم. پدران و مادر ما مسیحی بودن، ما مسیحی شدیم. مسلمان بودن، مسلمان شدیم. شیعه بودن، شیعه شدیم. اما عرفان‌های نوظهور انتخابی است.
بله.
و این ویژگی باعث می‌شود که شما یک جریانی رو، یه مکتبی رو، یه مشربی رو، یه شخصیت رو انتخاب بکنی، در این حال مسیحی باشی، یهودی باشی، مسلمان باشی، هندو باشی. سایی بابا یه جمله‌ای داره، میگه که من آمدم تا مسلمان مسلمانتر، هندو هندوتر و مسیحی مسیحیتر شود. این معنیش اینه که همه ادیان در بساط ما پیدا میشه.
تعبیر یکی از ویژگی‌هاش میگفت همون پولارلیست بودن و تکثرگرایی است که در واقع در این عرفان‌ها وجود داره.
بله. خب ببینید این که اینا میگن به عنوان ذیل ویژگی اول نکته رو عرض کردیم، نمیتونیم ازش به راحتی عبور کنیم. به هر حال ممکنه یه شبهه‌ای در ذهن مخاطبان و شنوندگان عزیز شکل بگیره. اینکه ادیان ما موروثی است ممکنه در برخی از جوامع، برخی از ادیان به این شکل باشه. ما با سایر ادیان کاری نداریم، ولی در دین اسلام موروثی بودن دین پذیرفته و مقبول نیست. یعنی یک جوان وقتی به یک بلوغ فکری و رشدی رسید موظف است که در بنیانهای دینی و فکری خودش بازنگری بکنه و استدلالی معتقد به خدا و نبوت و معاد بشه، نمیتونه موروثی بپذیره. بنابراین این داخل پرانتز عرض میکنم که اکثر اشکالاتی که عرفانهای نوظهور به ادیان میگیرن، اشکالای اینا به ادیان خیلی روشنه، حالا فرصتش نیست من عرض بکنم. یه علت این که اینا دین ستیزن، از ادیان و انبیا فراری هستن، یه اشکالاتی به ادیان میگیرن.
بله.
نکتم اینه که اکثر اشکالاتی که اینا به ادیان میگیرن، اینو به تحقیق عرض میکنم.
بله.
قریب به اتفاق اشکالات مربوط به ادیان غیر از اسلام هست، عمدتاً یا ادیان هندوست یا دین مسیحیت.
بله.
یعنی مثلا اوشو وقتی حمله میکنه به دین بابت سختگیری در مسئله غریزه جنسی، با هندو داره حرف میزنه، چون سختگیرترین دین و آیین در مسائل جنسی هندوست.
ولی خب چون اینها اون در واقع آیین رو به عنوان دین میشناختن، وقتی دین
حمله بر شدن و به کل ادیان سرایت،
عنوان کلی دین رو به کار میبرن. مثل مثلا آلفرد هیچکاک که در مورد دین مثلا نقدگونه صحبت میکنه و عنوان دین رو به تعبیری و روحانیت دینی رو زیر سوال میبره، در واقع منظورش دین مسیحیت هست، چون غیر از دین مسیحیت دینی رو نمیشناسه،
نمیشناسه
در اون کانتکست در واقع رشد کرده.
بله. یا مثلا فرض کنید کریشنامورتی به تشکیلات دینی حمله بر میشه، میگه دین و تشکیلات دینی مانع رسیدن به حقیقت است. خب اون زمان مسیحیت در حقیقت به تشکیلات مسیحیت داره حمله بر میشه، ولی در اسلام شما به این شکل نمیبینید. واقعا دین اسلام یکی از الف، حتی تو همین رساله های توضیح المسائل شما ببینید اولین مسئله شرعی هست که اینها اصول دین، تقلید در اصول دین مجاز نیست.
بله.
ولی در فروع دین مجاز هست. این به عنوان نکته اول و ویژگی اول عرفان‌های نوظهور که عبارت هست از اینکه اینها دین ستیزن.
بله.
در قدم اول تمام ادیان و انبیا رو میزنن. وقتی ادیان زدن خودشون به عنوان شبه دین ظهور و بروز پیدا میکنن، خودشون رو در جایگاه انبیا میذارن، تعالیمشون رو در تراز تعالیم انبیا میذارن و پیروانشون رو در تراز پیروان ادیان میذارن. یعنی جالبه، اینا به همون تشکیلات دین خورده میگیرن اما خودشون تشکیلات میسازن، اینا به رابطه مریدی و مرادی ادیان خورده میگیرن، خودشون این تشکیلات رو ادامه میدن.
بله.
خودشون به ادیان و تسلیم و ایمان به خدا خورده میگیرن، خودشون تو تشکیلات خودشون رو ادامه میدن. در حقیقت این یه پارادوکس بزرگ در عرفان‌های نوظهوره که متاسفانه برخی از کسانی که دلداده به این عرفان هستن توجه به تناقضات و بنیادی اینها ندارن.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر گریبانی. جناب آقای دکتر حافظ، خدمت شما باشیم با این سوال که آیا تاکنون پدیدارشناسانه به این مطلب پرداخته شده که چرا رفتارهای جرم‌انگارانه در عرفان‌های نوپدید بیش از عرفان‌های اصیل هست؟ حالا چه رفتارهای درونی مثل عرفان فروشی و زهد فروشی و دکان سازی و غیره و چه رفتارهای بیرونی مثل خرافه گرایی و شهوترانی و جرم‌های اقتصادی و مسائلی از این دست؟ آیا نگاه پدیدارشناسانه میتونه ما رو به تفاوت این دو عرفان و چرایی در نقلتیدن عرفان اصیل به وادی‌ها و پرتگاه‌های عرفان‌های کاذب رهنمون بشه؟
بله، خواهش می‌کنم. من هم سپاسگزارم از بیانات ارزشمند آقای دکتر. ببینید، یک مسئله بسیار مهم در باب مطالعات ادیان داریم و اون هم روش شناسی ماست. یعنی ما باید عرضم به حضورتون که از یک الگوی ثابت جهت پدیدارشناسی این واقعه پیروی بکنیم. لذاست که من اصرار داشتم که بحث تعریف و تاریخچه و دیرینه اینها مورد گفتگو قرار بگیره، چرا که اگر هر یک از این مفاهیم مورد واکاوی قرار نگیره، هرچه ما جلوتر پیش بریم دچار ممکنه خطای در فهم این جنبش ها بشیم. ببینید، من یک مسئله بسیار مهم مد نظرم هست، اونم اینه که گاهی از ما سوال می شود که خب جنبش های نوین دینی هم که نام دین بر اونها نهاده شد، خب چه فرقی با ادیان سنتی دارن؟ پس دیگه نقدی متوجه اینها نیست. به همون اندازه‌ای که بر اون ادیان سامی و ابراهیمی و تاریخی و سنتی دین اطلاق می شود، خب بر اینها هم دین اطلاق می شود. نقطه حائز اهمیت اینه که ما در مواجهه با اطلاق واژه دین بر این جنبش ها باید این نکته رو حائز اهمیت قرار بدیم که این دینی که این واژه دینی که بر این جنبش ها اطلاق می شود در واقع مساوی با اون اطلاقی از دین که ما در ادیان سنتی داریم نیست. دینی که اینجا مورد توجه واقع می شود دین عرفی شده است،
دین فروکاهش داده شده است، تقلیل یافته است،
دین فاکتور گرفته شده هست. اگر ما برای دین ابعاد اجتماعی، نهادی، نقلی، اسطوره‌ای، شعائری، عبادی، عاطفی در نظر بگیریم، این دین جدید به هیچ وجهی سازش با ابعاد شعائری، اسطوره‌ای و عبادی نداره الزاماً.
بله.
بلکه آنچه در دنیای جدید از دین مطرحه بخش عاطفی و تجربیشه. لذاست که این ریلیجنی که اینجا به کار برده میشه فروکاهش داده میشه به بخش معنویت و عاطفی و تجربی دین. اما دینی که در سنت ناظر به ادیان سامی اطلاق میشود تمام هفت بعد در تعریف دین رو شامل میشه. یعنی دین هم شعائر دارد، هم بخش نهادی دارد، هم بخش اسطوره‌ای دارد و از جمله بعد تجربی و عاطفی هم دارد. اتفاقا همه حرف ما اینه که چرا باید عرفان اصیل ما که از دل سنت در میاد، از دل دین در میاد و خودش رو ملزم به رعایت تمام اون ابعاد هفتگانه میداند کناری نهاده شود و ما بیاییم با معنویتی که فروکاهش یافته شده هست رو به رو بشیم؟
بله.
یعنی خود غربی ها هم میگن که عرضم به حضور این که جنبش های نوین دینی فروکاهش دین هستند. دینی که منطبق با تجدده.
بله.
دینی که منطبق با سکولاریزاسیونه. دینی که منطبق با عرضم به حضورتون جهانی شدنه. لذا این معنویت رو و این دین رو میگن دین با پیوستی کار کرد گرایانه.
بله.
یعنی اگر دین میخواد در فی زمان لحاظا مورد توجه واقع بشه و بازیگر بشه، باید بخش کار کردیش که همون بخش معنوی و تجربیشه بیاد بازیگر بشه.
بسیار عالی. بسیار عالی. این خب بوده محتواییه در واقع ضرورت پرداختن به عرفان‌های نوظهور هست. اگر موافقید از این بود هم یه نگاهی داشته باشیم که حالا این عرفان‌های نوظهور که به هر حال از بود محتوا با این اشکال جدی مواجه هستن چقدر ظهور و بروز دارن در جوامع اسلامی به خصوص کشور خودمون، که آیا اونقدر ظهور و بروزشون زیاد هست که ضرورت داشته باشه ما اینجا مورد گند و کاو قرار بدیم یا خیر؟
بله خواهش میکنم. ببینید یک مسئله بسیار مهم وجود داره، این که بسیاری از روانشناسان، بسیاری از فیلسوفان، بسیاری از جامعه شناسان اصرار بر این نکته دارن که انسان امروز با تمام صنعتی شدنش، با تمام پیشرفته تر شدنش، با تمام توانمندیش، فرضاً به حضورتون که با اون خداحافظی که از سنت داشته، نیچه میگفت خدا مرده است، خدا کناری نهاده شده است و زمان زمانه ابر انسان است.
بله.
بسیاری از فیلسوفان میگن در واقع همون زمانی که ما با سنت خداحافظی کردیم بحران معنا هم آغاز شد، چون در سنت دین تأمین کننده ی عرضم به حضور اون معنا بود و در زمان ما و بیشتر در غرب توجه به مسئله تأمین و جبران کنندگی این توحیت مورد التقاط و حضرم به حضورتون که توجه ویژه واقع شده.
بله.
و در ایران از دهه 70 حضرم به حضورتون که شمسی برخی از جامعه شناسان گزارش کرده اند حضور جنبش های نوین رو در ایران، و از بین معروف ترین جنبش هایی که در جهان مطرح هستند حضرم به حضورتون که فعالترینشون در ایران حضرم به حضورتون با گرایش های معنوی در حال فعالیت هستند تا الان. این نکته های از اهمیته که چرا جوان ما دچار این بحران معنا شده و جهت تأمین این بحران معناش پرزن به حضورتون که سراغ سلف ریلیجن ها، معنویت های سلفی، معنویت های ارزن به حضورتون که خودکیشانه رفته.
بله.
نکتهش اینه که متاسفانه ادیان سنتی بخش معنویشون رو جهت تأمین این بخش به کار نگرفتن. اصرار بر ظهور و بروز ابعاد شعائری نهادی اجتماعی دین و توجه نکردن به اون بخش باطنی و اسوتریک و جبلی و ستری انسان موجبات این گرایش رو مهیا کرده. کشور ما یکی از مهمترین سرزمین ها در درنوردیدن معنویت جدیده. خیلی شفاف اون رو عرض بکنم، مورد توجه واقع شده برای جوان ما مطالعات کتاب‌های اوشو، مورد توجه واقع شده تئوزوفی، مورد توجه واقع شده گرجیف، سنت شرقی مورد توجه واقع شده، یوگا مورد توجه واقع شده، فقط به خاطر زمینه‌های معنوی که این ادیان مدعی اون هستند. یعنی در واقع در جواب نسبت به اون سوال شما،
بله،
جامعه شناسان میگن عدم پاسخگویی ادیان سنتی به بخش معنوی علت گرایش انسان امروز و از جمله ایرانی امروز به معنویت جدیده.
و در واقع شاید بشه به جای عدم پاسخگویی گفت عدم پرداختن در واقع دایی داران دین به این مسئله، وگرنه خود دین پاسخگو هست.
قطعاً اون عرضم به حضورتون که در اون تقسیم بندی قطعاً اعظم الدین دارای این مجموعه هست و در الگوریتم دین این تعبیه شده و دیده شده و جز ذاتیات دین هست، اما در ظهور و بروز و در مقام هست متاسفانه بخش‌های خاصی از دین ظهور و بروز کرده و گفتم معنامندی و نظام ارزشی جزء خصوصیات ذاتی و جبلی انسانه. بالاخره انسان دنبال معناست.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حافظ. عزیزان شنونده برنامه شعبده شوم رو میشنوید، همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما خواهیم بود.
Thank you.
همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر مسلم گریوانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه معارج، و جناب آقای دکتر صدرا حافظ، پژوهشگر عرفان و مدرس دانشگاه ادیان. خب جناب آقای دکتر گریوانی، خدمت شما باشیم. نکته مهم و کلیدی رو در انتهای بیاناتتون مطرح کردید، اینکه علت اینکه عرفان‌های نوظهور یک جاهایی گل کردن و در واقع جاذبه داشتن و جوان‌ها رو به طرف خودشون جذب کردن این هست که ظواهر زیبای ادیان رو گرفتند و روی اون مانور دادند، و این ظواهر زیبا باعث شده که در واقع ظواهر زیبایی بودن که خود دایه‌داران دین فراموش کردن اونها رو بولد کنن، پر رنگ کنن، و به همین دلیل این باعث شده که دیگران به سمت اون رجوع کنن. من به یادم میاد که در بررسی عرفان‌های قبلی روی این نکته تاکید شد که یک نکته کلیدی که عرفان‌ها روی اون عرفان‌های جدید به خصوص روی اون در واقع زوم می‌کنن، بحث آرام بخشی و آرامش و در واقع سعادتمندی است، سعادتمندی که در واقع به دنبال این آرامش پدید میاد، و این نکته ای است که ما می‌بینیم در دین اسلام و در ادیان ابراهیمی وجود داره و واقعا این رو اومدن روش زوم کردن و بولد کردن و خود دایان دارن دین فراموش کردن که این نکته رو به اندازه کافی روش مانور بدن، همونطور که ما آیه قرآن هم داریم که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، و که قلب ها آرامش پیدا میکنن به یاد خدا. مطالبی از این دست در آیات و روایات ما بسیار زیاد هست. خدمتتون باشیم و این نکته کلیدی رو مبسوطش رو از شما بشنویم.
بله، ببینید، عرفان های نوظهور میخوام یه تشبیه بکنم که به نظرم این تشبیه اگر در خاطر و ضمیر شنوندگان روشن ضمیر و فرهیخته رادیو گفتگو قرار بگیره، به نظرم جوهره این عرفان‌های نوظهور تو دستشون میاد.
بله.
ببینید، معمولاً بچه‌ها خیلی دوست دارن خوراکی‌هایی که تو مغازه‌ها هست به اسم پفک، به اسم چیپس و خوراکی‌های دیگه. خب این خوراکی‌ها چه ویژگی‌هایی دارن؟ دقت کرده باشید، اولاً بسته‌بندی خوب، ثانیاً رنگ و نمای خوبی داره، ثالثاً وقتی زیر زبان و دندان می‌ذاری صدای قشنگی داره، و بعد وقتی میخورن یک طعم و مزه خوشمزه‌ای داره. اما سوال، آیا این خوراکی‌ها مغذی هم هستن؟ یعنی انسان رو رشد میدن؟ یا معمولا کارشناسان توصیه نمی‌کنن به خوراندن اینجور خوراکی‌ها به بچه‌ها؟
بله.
مغذی نیستن، اما خوش نما هستن، خوش طعم هستن، و از نظر قالب و ارائه هم زیبا هستن. عرفان‌های نوظهور دقیقاً به این شکلن. قالب و بلکه قریب به اتفاق عرفان‌های نوظهور که حالا من دو کتاب تبارشناسی و نقد مبانی عرفان‌واره ها از اینها تعبیر به عرفان‌واره می‌کنیم، شبه عرفان هستن.
بله.
عرفان‌واره هستن، عرفان حقیقی نیستن. عرفان حقیقی ویژگی‌هایی داره که ما تو اون کتاب اونها رو مفصل مطرح کردیم. اینها محتوایی که انسان رو از نظر معنوی رشد بده و از نظر فکری و خوراک فکری و معنوی مغذی باشه نیست. اما وقتی شما سخنان اینها رو میشنوید، سخنان اوشو رو میشنوید، سخنان سایبابا رو میشنوید، سخنانی که پاولو کویلو در کتابهای خودش مطرح میکنه، کاستاندا مطرح میکنه، بسیار جذابه. کمتر کسی است که اینها رو گوش کنه و جذب نشه.
بله.
محورهایی که اینها روش دست میذارن، نوع ارائهی که هر مطرح میکنن و شیوه انتقال برای همه جذاب است. اما واقعا باعث رشد انسان میشه یا بازدارنده است؟ رشد انسان متوقف میکنه و برای
یا با رشد کاریکاتوری انسان میشه،
یعنی
یک بُعد رو فقط رشد میده.
به انسان ممکنه یک محبت و عشق کاذبی رو منتقل بکنن، اما از اون ور تفکر، پرسشگری، اندیشه ورزی رو بگیرن. میگن که آقا اینجا وادی عشقه، این وادی معنویت، وادی عرفان، وادی عشق است، اینجا جای پرسش نیست، جای اندیشه و تفکر نیست. این حرفشونه.
بله.
معنا نداره. یعنی اول تفکر تو رو میگیرن، بعد ذهن شما را و ضمیر شما رو پارتیشن بندی میکنن بر اساس سلیقه و عقیده خودشون. اون وقتی که هیچ اراده و اختیاری نداری، تو میشی تسلیم اراده اون استاد و هر چه او گفت انجام میدی، و نهایتش سر از کجا در میاری؟ سر از متاسفانه روابط ناسالم. قرار بود شما عرفان باشی، قرار بود شما انسان رو به کمال برسونی، قرار بود رشد داشته باشی، قرار بود مغذی باشی از نظر فکری و معنوی. ما کجا رسیدیم؟ چی می‌خواستیم؟ چی شد؟
بله.
شما برید ببینید حلقه‌های به اسم حلقه های معنویت، به اسم خودشناسی، به اسم عرفان. چه بسیار از جوانای ما که مبتلا هستن، واقعا از همه چیز زده شدن، از خانواده ها اینا رو گرفتن. این چطور عرفانی میشه؟ عرفانی که قرار بود به زندگی تو کیفیت بده، عرفانی که قرار بود نماز تو و دین تو و مذهب تو و به خدای تو کیفیت بده، همه اینا رو از تو گرفتی، چه عرفانی میشه؟
بله،
روح و جوهره عرفان خداست. در عرفان های نوظهور خدا کجاست؟ روح و جوهره عرفان ایمان است. ایمان در کجای عرفان های نوظهور قرار داره؟ روح و جوهره عرفان اسلامی انسان کامل هست و کمال انسانی است.
بله،
انسان کامل در عرفان های نوظهور کجاست؟ خروجی عرفان های اسلامی علی ابن ابی طالب هست که در اوج قله کمال و معنویت و عرفانه. خروجی عرفان اسلامی امام خمینی است. خروجی عرفان اسلامی سید ابن طاووس. صدها و بلکه صدها و هزاران خروجی انسان کامل در عرفان اسلامی داریم. خروجی عرفان های نوظهور چیه؟ کیا هستن؟ خروجیش امثال آقای الف، امثال آقای ب، امثال آقای جیمی که نمیدونم کمون میزنن، حلقه هایی میزنن که محرم و نامحرم و حلال و حرام و همه چیز قاطیه. این چه عرفانی شد؟ بنابراین ما حواسمون باشه که عرفان های نوظهور عرفان هایی است که به ظاهر جذابند، جملات زیبنده و دلکش، اما تو خالی. عرفان اسلامی عرفانی است که شما رو از مبدأ به مقصد شما رو میرسونه. البته راجع به عرفان اسلامی بنده حرف دارم. عرفان اسلامی علارغم سلامتی که گفتم به عنوان خصلت اولیه و علارغم کمالی که و پختگی که دارد به عنوان خصلت دوم،
بله،
اما نقاط ضعفی هم هست که حالا فرصت شد من اینا رو خدمت شما عرض بکنم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر گریبانی. خدمت شما باشیم جناب آقای صدرا حافظ با این سوال که چه زمینه‌هایی در پیدایش عرفان واره‌ها دخیل بودن که میشود گفت همون زمینه‌ها در جرمگرایی این عرفان‌های نوپدید هم مؤثرند. یعنی آیا ما بین زمینه‌های پیدایش عرفان‌های نوپدید و زمینه‌های جرمگرایی و افعال مجرمانه این عرفان واره‌ها میتونیم در برخی موارد این همانی برقرار کنیم که جهت پیشگیری این افعال مجرمانه ما رو در آسیب شناسی این مسئله یاری کنند؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، مسئله بسیار مهمیه. ما بعد از آنی که واکاوی میکنیم نامگذاری این جنبش ها رو، مورد بسیار مهم دیگری که به نظر باید مورد توجه واقع بشه، چرایی پیدایش، علل گرایش، همه این دو بسیار مهمه. چه زمینه هایی موجبات شکل گیری این واره ها را فراهم کرده است تحت عنوان معنویت جدید؟
بله،
وقتی شما در فلسفه سخن از فروکاهش متافیزیک دارید، وقتی شما در دنیای جدید سخن از تعارض علم و دین دارید، وقتی شما در جهان جدید سخن از کوچک شدن جهان، جهانی شدن، حسه حسه شدن، چهل تکه شدن، وقتی شما در دنیای جدید سخن از عرفی شدن دارید، وقتی شما سخن از پایان مدرنیسم دارید، خب همه اینها بحرانزاست. یعنی ما باید اون انسان رو هم مورد توجه قرار بدیم.
بله،
وقتی ما مراجعه میکنیم به معنای سکولاریسم، میگیم یعنی دین زدائی، یعنی دیانت زدائی، یعنی غیر دینی کردن، یعنی دنیا سازی، یعنی دنیایی کردن، خب همه اینها یعنی خداحافظی با دین سنتی. تاپلر میگه شما با کنار نهادن دین سنتی برای انسان متجدد چه باقی میگذارید؟ او نگاهی به گذشته و زیستی در الان داره. جای پای او رو چی باید در واقع صرف بکنه و پر بکنه؟
بله،
اینجاست که مسئله فقدان معنا، تهیّت او رو فرا میگیره.